السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر أصحابي اوصیکم بتقوى الله والعمل بطاعته فمن عمل بها فاز وغنم وانجه فالتمسوا بالتقوى السلامة من احوال يوم القيامة ومن تركها حلت به الندامة. خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. رسول گرامی اسلام اصحابش را مورد خطاب قرار داد و فرمود شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. هر کس تقوا را برنامه زندگی خودش قرار داد، این انسان رستگار می شود، این انسان از زندگیش درست بهره می‌برد، این انسان در مراحل مختلف زندگی نجات پیدا می‌کند. اگر از شرایط سخت روز قیامت می‌خواهید به سلامت عبور کنید، فلتمسوا بالتقوى، تقوا را شعار خودتون و برنامه خودتون قرار بدید. و بعد می فرماید اگر کسی راه تقوا را و مسیر تقوا را رها کرد، این انسان جز ندامت جز پشیمانی چیزی دیگری سراغ او نخواهد آمد. بنابراین اگر می خواهیم اون روز که یوم لا ینفع مال ولا بنون هست، اون روز دچار مشکل نشویم، تمام صحنه ها را با سلامت عبور کنیم، بهترین راه اون توسل و تمسک به تقوای الهی است. ما در خطبه اول بحثی را شروع کردیم، بخش‌هایی از این بحث را تاکنون مطرح کردیم. بحث تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. راجع به شخصیت انسان سخن گفتیم، عوامل بالندگی در رشد و شخصیت انسان را مطرح کردیم. در خطبه گذشته به یک عامل از عوامل انحطاط و سقوط انسان اشاره کردیم و اون عامل عبارت از خداگریزی در زندگی انسان بود. انسان‌های خداگریز از اوج عزت سقوط می‌کنند و دچار پستی می‌شوند و تنزل پیدا می‌کنند. عامل دومی که در راستای این عوامل انحطاط باید از اون نام برد، دنیا طلبی، قدرت طلبی در زندگی انسان هاست. انسان های دنیا طلب، انسان های قدرت طلب، اینها سرانجام روزی سقوط می کنند. ما در آموزه های دینیمون اونچه نگاه می کنیم، دنیا فی حد ذاته مذموم نیست. قدرت به استفاده درست از قدرت فی حد ذاته امر مذموم و ناپسندی نیست. منتهای مراتب در روایات ما به خوبی اشاره شده است که شما میخواهید با دنیا چگونه معامله کنید، دنیا را ابزار قرار بدید و وسیله قرار بدهید برای عبرت گرفتن، توجه کردن، یا خود دنیا را به عنوان هدف قرار میدهید. در روایات ما دارد اگر دنیا شد وسیله، به انسان بصیرت و آگاهی می بخشد، و اگر دنیا برای انسان هدف شد، انسان را نابینا می کند که واقعیات را نتواند ببیند و به آن توجه کند. قدرت طلبی نیست در زندگی این چنین است. نفس قدرت فی حد ذات مذموم نیست، اما قدرتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می خواهد، اون قدرت، قدرت پسندیده است که فرمود این امارت بر شما، این حاکمیت بر شما را علی برای این می خواهد که یا حقی را استیفا کند یا ظلم و ستمی را از کسی دور کند و دفع کند. اگر قدرت در خدمت دفع ظلم قرار گرفت، اگر قدرت در خدمت استیفاء حق قرار گرفت، این قدرت، قدرت پسندیده است. اما قدرت شد منشأ برای ظلم، منشأ برای ستم و بیداد در جامعه، منشأ شد برای اینکه حقوقی در جامعه ضایع بشود. طبعا چنین قدرتی مذموم و ناپسنده و انسانی که دارای چنین قدرتی است حالت انحطاط پیدا می کند. در قرآن آیاتی داریم در مذمت دنیا، اون هم اون دنیایی که هدف است. ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. آیا شما واقعا جا دارد که آخرت را رها کنید و به دنیا دل ببندید و چشم بدوزید؟ می دانید که متاع دنیا در رابطه با آخرت هیچه و کمه و کم ارزشه و بهایی ندارد. یا در تعبیرات دیگری که وارد شده که ما سرای جاودانی را برای همه قرار نمی دیم، برای انسان‌هایی قرار می‌دیم که دنیا را معرض فساد و تباهی قرار ندادند. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آدمی قدرت طلب، آدمی که حالت علو به خودشون می‌گیرند و حقیقتاً جایگاهشون اون نیست، اینها از نعمت حیات آخرت بهره‌مند و برخوردار نیستند. روایات ما هم تو این نکته خیلی تأکید دارد و توجه دارد. حب الدنیا رأس و کل خطیئه. گرفتاری های بشر
بخش قابل توجهی از اون برمیگردد به دنیا طلبی، دنیا دوستی و غوطه‌ور شدن در فرهنگ دنیایی انسان. و تجربه تاریخی بشر هم شاهد بر همین نکته است. اگر میبینیم تو جامعه مشکل ایجاد میشود، شرایط کشورها به هم میخورد، برمیگردد به همین خوی قدرت طلبی و دنیا طلبی. نکته دوم، نکته ایست که باید به اون اشاره کنم، سوال چه چیز میتواند انسان را اصلاح کند و در مسیر قرار بدهد. چند عامل برای اصلاح انسان که در معرض انحطاط قرار نگیرد در آیات ما و روایات ما به اون اشاره شده و ماها که دنبالیم تو جامعه روابط سالمی داشته باشیم، برخوردار از یک محیط سالم باشیم، اگر این دستورالعمل‌ها را در زندگی به کار ببریم، اینها مایه نجات ماست. پیامبران الهی به خصوص نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی یکی از مأموریت‌های سنگینشون برای اصلاح جامعه تزکیه و تعلیم است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه به این کانو من قبل لفی ضلال مبین. عنصر تزکیه یعنی پالایش از درون، جلوی غرائز گرفتن، جلوی طغیان‌های نفس و شهوت گرفتن، این جامعه را به صلاح می کشاند. علت این همه گرفتاری های بشر، این همه گناهان، این همه تجاوزها، این است که درون انسان ها پالایش نشده، سالم نشده، پاک نشده، پاکیزه نشده، و لذا می بینیم به هم می تازن، حقوق یک دیگر را پایمال می کنن. تعلیم از آموزه های دین بهره بردن، در مکتب دین زانو زدن و با آداب دین آشنا شدن، انسان را از افتادن در منجلاب ها حفظ می کند. نکته دیگری که کمک می کند به اصلاح جامعه و جلوگیری می کند از انحطاط، تشویق و تنبیه تو جامعه هست. مشکلی که امروز تو جامعه ما وجود دارد، به صراحت عرض بکنم، افرادی که کار بایسته انجام می دهند تشویق نمی شوند و کسانی که راه خطا می روند تنبیه نمی شوند، به اونها تذکر لازم داده نمی شود. و حال اینکه از اوصاف نبی گرامی اسلام ما مبشر بودن و منذر بودن است، اساسا ثواب بر پایه اطاعت است و عقاب بر پایه معصیت است، و این نشون دهنده این است که افرادی که کار بایسته و شایسته انجام میدن توی جامعه باید تشویق بشن تا دیگران بدانن نیکوکاران مورد عنایتن. کسانی که جرمی مرتکب میشن توی دستگاه، تو بازار، تو محیطهای اجتماعی، اینا باید بدانن که کار بد از منظر و نگاه جامعه بد و ناشایسته. منتها متاسفانه یک نوع بیتفاوتی وجود دارد در مقابل هم خوبان و هم ناصالحان، و این است که میبینیم جامعه اون رنگ لازم دینی را به خودش نمیگیرد. نکته دیگری که باز در اصلاح جامعه نقش دارد و بر اساس اون میشود جامعه را به صلاح و ستاد، به صلاح دعوت کرد، به صداد دعوت کرد، عبارت از این است که تو جامعه باید تذکر وجود داشته باشد. نوع ما انسان ها غافلیم، بی تعارف. ما آدمایی را می شناسیم اهل نمازند، اهل روزند، اهل نماز جماعتند، اهل نماز جمعه تا هستند، اما تو گوشه گوشه زندگیشون به خاطر غفلت نمی دانند این گناهی که بهش عادت پیدا کردن با روح عبادی نمی سازد، با دیگر صحنه‌های زندگیشون نمی سازد، بر اساس اعتیاد به یک گناه همینطور در این گناه غوطه‌ور می شوند. وظیفه انبیاء الهی، وظیفه اولیاء الهی تذکر و یادآوری است. و ذکر فی این ذکرات تنفع المؤمنین خیلی جالبه، تنفع الکافرین هم نیست، یعنی حتی مؤمنین دچار غفلت میشن و نیاز به توجه و تذکر دارن. اگر ما دنبال یک رابطه سالم تو جامعه هستیم، باید به عوامل بالندگی نگاه کنیم، به عوامل انحطاط بشر نگاه کنیم، به زمینه‌های رشد و بالندگی انسان که جلوی انحطاط را میگیرد و صلاح و سداد ما در آن است به آنها نگاه کنیم. اون موقع ما شاهد خواهیم بود رفتارهای مناسب، برخوردهای مناسب، تعامل توی جامعه دینی و اسلامی بر اساس معیارهای دینی است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در ظهور حجتت تعجیل فرما، پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به رهبر عزیز سکندار بزرگ کشتی انقلاب ما پروردگارا سلامت، توفیق، طول عمر با برکت، نفوذ کلمه بیشتر عنایت بفرما، به مراجع بزرگواران ما این پاسداران مکتب سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به خدمتگزاران نظام اسلامی من عزت روزافزون عنایت فرما، به این مردم خوب ما، متدین ما، دلسوز ما، آگاه ما، بصیر ما، شناخت بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتر عنایت بفرما، به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدان من این پشتوانه های بزرگ انقلاب صبر و اجر و پاداش بایسته عنایت بفرما، به رزمندگان پیروزی، به جانبازان سلامت، به آزادگان عزت، به بانوان عفت، به عالمان توفیق عمل عنایت بفرما. پروردگارا نزولات آسمانی را و خیرات و برکاتت را بر ملت ما و کشورهای اسلامی نازل بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
وعلى علي ابن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكاظم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الهادي وعلى الحسن ابن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي وججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. قال مولانا أمير المؤمنين: أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم أملا به من طاعة الله عز وجل في هذه الأيام الخالية. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش می کنم. از فرصتهای در اختیار خوب استفاده کنید. این فرصتها را در مسیر اطاعت خدا مصروف کنید. عملا بهی من طاعت الله فی هذه الایام الخالیه. خوب بدانید این ایام سپری می شود، این ایام می گذرد. چه کسی عمر جاودان دارد؟ بنابراین تا زمان در اختیار هست، فرصت هست، بخصوص نسل جوان ما از نعمت جوانی بهره بگیرند، از فرصتهای در اختیار استفاده کنند و بندگی خدا را در برنامه زندگیشون پیاده کنند. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنیم. 25 محرم بنا به نقل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، سال روز شهادت چهارمین امام و پیشوا وجود مقدس امام سجاد زین العابدین است. شخصیت این امام برای اکثر ما شناخته شده است. عمر اون بزرگوار 56 سال است، یعنی در این سن حضرت توسط دشمنان اهل بیت به شهادت رسیده. در طول 35 سال دوران امامتش بعد از شهادت وجود مقدس سید و سالار شهیدان به چند اقدام اساسی این امام همام پرداخته است. اولین اقدام تبیین قیام عاشوراست. دو نفر از بازماندگان حادثه عاشورا حقیقتاً و انصافاً به تبیین حادثه عاشورا پرداختن و اگر نبود تلاش این دو، شاید امروز از عاشورا خبری نبود. یکی امام سجاد زین العابدین و دو دخت بزرگ علی زینب کبرا سلام الله علیها است. هم در گفتارش هم در رفتارش وجود مقدس امام سجاد به روشنگری پرداخته، به افشاگری چهره دشمن پرداخته که دشمن از جنایتی که کرده سخت پشیمان شد. دومین اقدامی که وجود مقدس امام سجاد به خاطر شرایط زمانیش انجام داد، تبیین معارف دین در قالب زیارت و دعاست. دعای صحیفه سجادیه که در کنار قرآن تو خانه هاست، این در کنار نهج البلاغه در خانه هاست. کتاب بسیار گران سنگیست. تعبیری من در جایی دیدم، یکی از علمای اهل سنت تعبیری را داشت و اون تعبیر تعبیر زیباییست. تعبیر این است که مسلمان ها در توحید مدیون علی ابن ابی طالبند و در دعا مدیون امام سجاد زین العابدینند.
مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی یک نسخه از صحیفه سجادیه را برای یکی از علمای الازهر اون روز فرستاد. اون عالم در پاسخ نوشت: حیف که این را در سن پیری من و آخرین روزهای عمرم برایم فرستادی. اگر در دوران نشاط و شادابیم می فرستادی، شرحی ارزشمند بر این صحیفه سجادیه به عنوان یک اثر مندگار می نوشتم. اقدام سوم تربیت شاگرد است. ما می بینیم هم امام صادق شاگرد تربیت می کند، هم امام باقر شاگرد تربیت می کند و جمع شاگردانشون بنابرای نقلهای مختلف 4000 نفر کمتر بیشتر گفتن. ولی به خاطر شرایط خاص امام سجاد می بینیم کادر سازی می کند، افراد مثل ابو حمزه سمالی را که پدر 3 شهید است تربیت می کند، ابو خالد کابلی ها را تربیت می کند. اینها شخصیت های بزرگی هستند که تربیت شده مکتب امام سجاد زین العابدین هستند. معرفی اهل بیت، شما همین دعاهای صحیفه سجادیه را نگاه کنید، با فاصله کم میبینید وجود مقدس امام میفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون روزی که نمیشود نام پیامبر برد، نام اهل بیت برد، ولی با جا دادن این شعار بلند درود بر اهل بیت در ضمن دعاها و فقرات دعا، نام پیغمبر را بلند آوازه می کند، نام اهل بیت را بلند آوازه می کند. و اینها از اقدامات ارزشمند امام سجاد است. من جمله ای از اون حضرت عرض بکنم، این جمله بتواند انشاءالله راهگشای راه ما باشد. الا و این ابغض الناس الى الله من یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعماله. مبغوظترین آدما پیش خدا میدونید کیا هستن؟ از منظر و نگاه امام سجاد میگه کسانی که سیره امامی را برای راه زندگیشون انتخاب کردن، میگن ما پیرو این امامیم، راه این امام، اما ولا یقتدی باعماله، اما در عمل و در رفتار غیر از اظهار و گفتار خبری نیست. به ظاهر ادعا میکنن ولی در عمل خبری نیست. شهادت این امام همام را محضر مبارک شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. مناسبت دوم این ایام سالگرد ارتحال علامه طباطبایی را داریم. او حقیقتاً استادی کامل و برجسته بود، شخصیتی جامع داشت. شاگردان مکتب این استاد بزرگ گواهی و شهادت می‌دهند که او از نظر ادب، از نظر تواضع، از نظر اخلاص، از نظر ذکر و یاد خدا، از نظر دلدادگی به اهل بیت انسان کم نظیری بود. هم آثار قلمی او امروز در جامعه ما نقش‌آفرین است، به خصوص تفسیر گران سنگ المیزان که دیروز امروز به خاطر عظمت کار علامه طباطبایی در شهر کریمه اهل بیت جلسات متعددی برگزار شد. سخنرانان، شخصیت‌های بزرگ ما اونجا نکات مهمی در رابطه با شخصیت علامه و تفسیر المیزان او بیان کردند و هم شاگردانی بزرگ را، امروز شاگردان و این شخصیت بزرگ که ما در محضرشون هستیم و در فضای کشور ما، شهر ما زندگی میکنند، از افتخارات جهان اسلام هست. مناسبت دیگر، مناسبت آزادسازی سوسنگرد است. سوسنگردی که توسط دشمن اشغال شد اما در 26 آبان ماه توسط جانبرکفان بسیج ما، سپاه ما، ارتش ما آزاد شد. شهدایی را تقدیم این راه عزت مداری کشور کردیم که انشاءالله امیدواریم با پیامبر و اهل بیت محشور شوند. مناسبت دیگر آغاز هفته بسیج است. بسیج نیاز به تعریف ندارد، بسیج متن مردم است. بسیج صنف خاصی را، قوم خاصی را، جغرافیای خاصی را نمی شناسد. دانشگاه می تواند متن بسیج باشد، حوزه های ما می تواند متن بسیج باشد، و به خاطر کارایی بسیج در طول انقلاب اسلامی ما امروز بسیج خاری است در چشم دشمنان ما. ما مشخصات بسیجیانمون بی تکلفی است، کم توقعی است، بدون منت کار انجام میدن. باید قدر این عزیزان را بدانیم و در همه صحنه ها فرهنگ بسیجی را فرهنگ انقلابمون قرار بدهیم. هفته کتاب و کتابخوانی است. اون چه میتواند در رشد بالندگی کشور نقش داشته باشد، اون چه که میتواند استعدادهای آحاد جامعه ما را بالا ببرد، آشنایی با کتاب و کتابخوانی است. ولی سوگمندانه باید عرض بکنم سهم کتابخوانی در کشور ما بسیار کم است، بسیار کم است. یعنی کتابخوانی اختصاص به یک مجموعه خاص پیدا کرده که کار پژوهشی و کار تحقیقاتی انجام میدن. نوع مردم ما به خاطر درگیری کارهای روزانهشون سراغ کتاب و کتابخوانی نمیروند، و اگر کتابی هم در خانه وجود دارد بیشتر جنبه زینتی پیدا کرده تا اینکه افراد مراجعه کنند و از محتوای کتاب استفاده کنند. و نکته دیگر بحث هسته ایست. این روزها مذاکرات طولانی و سنگینی در عمان، مسقط پایتخت عمان برگزار شد. ما فکر میکنیم دشمنان ما سیری ناپذیرند، زیاد خواهند، هر روز طرحی را مطرح میکنند، برنامه ای را مطرح میکنند. یه روز میگن ما باید امتحان کنیم که آیا جمهوری اسلامی پایبند هست، تا آرام آرام تعلیق کنیم، نه تحریم ها را برداریم. من نمیدانم اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چهارمین نامه است که خدمت رهبر فرزانه انقلاب ما می نویسد. انشاءالله امیدوارم روزی لحن این نامه ها برای مردم روشن بشود که اینها از چه موضعی با رهبر بزرگ ما صحبت می کنند، تو نامه ها چه شکلی موضع می گیرند و چه شکلی اعلام می کنند ما می خواهیم همکاری کنیم، با چه لحن و ادبیاتی، و در موضع مذاکرات و مصاحبه هایی که می کنند چگونه عربده کشی می کنند و چگونه سخن می گن. ما نمی دونیم لحن نامه ها را نگاه کنیم یا عربده کشی شما در مصاحبه ها و زیاده خواهی شما در صحنه مذاکرات. ما صریحا عرض می کنیم دنیا هم بداند ملت ما به پیروی از رهبر فرزانه انقلاب یک قدم از خواسته های اصولیمون کوتاه نخواهیم آمد. غنی‌سازی حق مسلم ملت ماست. ما نیروگاه های اتمی داریم، باید ادامه بدیم و ساخته بشود، اینها نیاز دارند. تحریم ها باید یک جا برداشته شود. ما به مسئولان ارجمند مذاکره کننده که مورد تأیید رهبری هستند و ملت ما هم دعا می کنند برای موفقیت اونها، عرض میکنیم مسئولان مذاکره کننده، دشمن میخواهد از شما امتیاز بگیرد و امتیاز نسیه‌ای به شما بدهد. امتیاز نسیعی که قابل تحقق نیست، شما اجازه ندهید دشمن همه امتیازات لازم را از شما بگیرد و بعد شما را در صف انتظار نگه بدارد. ملت ما چنین حقی را به شما نداده و ما مطمئنیم شما نیز چنین اقدامی نخواهید کرد. موضوع دیگر مسئله حمله صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی است. این روزها خبر دارید یهودی سازی را داره دنبال میکنه رژیم صهیونیستی، آمده تقسیم زمان کرده برای ورود به مسجد الاقصی. خیلی عجیبه، تا الان مسلمانان سرزمین مسجد الاقصی با نظامیان رژیم صهیونیستی مواجه بودن، ولی این روزها آمده یهودیان افراطی را به جان مسلمانان انداخته است. آمده از نظر زمانی تقسیم کرده، میگه یه زمان مسلمان ها بیان، یه زمانم یهودیان افراطی بیان. من فکر میکنم اینا در حال تست کردن کشورهای اسلامی هم، در حال تست کردن مسلمانان هم. متاسفانه به خاطر غفلت کشورهای اسلامی، به خاطر غفلت سران کشورهای اسلامی، رژیم صهیونیستی و آمریکا مسلمانان را مشغول کرده، گروه‌های تکفیری را به جان امت اسلامی انداخته تا راه تنفسی برای صهیونیست‌ها باقی بماند و آنها با مقدس‌ترین مقدسات امت اسلامی اون شکلی برخورد کنند و تعرض کنند. ما معتقدیم اگر امت اسلامی بیدار باشد و توجه کند که چه سرطانی امروز به جان امت اسلامی افتاده، یک پارچه می شدند و در مقابل رژیم اشغالگر می ایستادند. امروز غزه سوگمندانه وضع خوبی ندارد. من تعجب می کنم از دولت مصر، تمام راه‌ها را به روی مردم غزه بسته، اجازه بازسازی به مردم غزه داده نمی شود. تو این شرایط ما می بینیم که نسبت به کشورهای اسلامی عوامل مزدور بیگانگان چه می کنند و چه اقداماتی در این زمینه انجام می دهند. خلاصه یک کلمه هم راجع به رسانه ملی بگم. خب تحویل تحول در رسانه ملی رخ داده. من به برادر عزیزی که از سوی رهبر معظم انقلاب مسئولیت پذیرفته از طرف این مردم عرض می کنم، امروز قدرت در رابطه با ارتباطات است، قدرت در رابطه با رسانه است. توجه داشته باشید، ما از صدا و سیما امروز انتظار داریم نسبت به فرهنگ جامعه، نسبت به وحدت مردم، نسبت به باورهای اعتقادی مردم برنامه ریزی درست بکنن و در دو جبهه کار کنن، هم نقشه های دشمنان و تبلیغات دشمنان که هزاران ماهواره که حدود 166 یا 167 ماهواره به زبان فارسی در عرصه های مختلف، از ابتذال گرفته تا سبک زندگی گرفته تا بحث خبری و سیاسی گرفته، علیه کشور ما دارن بمباران تبلیغاتی میکنن. از صدا و سیما و رسانه ملی انتظار این است که این عرصه ها را رصد کند و در بعد اثباتی هم فرهنگ اصیل اسلام و فرهنگ اهل بیت را چه در سریال ها، چه در فیلم ها و چه در برنامه ریزی ها بتواند به جامعه نشان بدهد که هم جامعه ما و هم جامعه های دیگری که علاقمند به انقلاب ما هستند بتوانند از اون بهره ببرند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل فرما. پروردگارا به مردم ما عشق، علاقه، ارادت، به اهل بیت بیش از پیش عنایت فرما. روح بلند رهبر فقید من آلیس اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلاب من، توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. مراجع بزرگوارمون را به سلامت بدار. حوزه های علمیه مراکز علمی و دانشگاهی ما را به اهداف بلندشان برسان. پروردگارا توطئه‌های دشمنان ما را به خودشان برگردان. شر تکفیری ها را به خودشان برگردان. پروردگارا باران رحمتت را بر امت اسلامیمان نازل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.